بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، اللهم بحق فاطمة الزهراء يا كريم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتظل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اسعد الله ایامکم. انشاءالله عرض تبریک داریم، سال روز پرخیر و برکت، سال روز مبارک مسعود ویژه آقامون اربابمون امام زمان علیه السلام رو به همه شما عزیزان، به همه سربازان حضرت، به همه منتظران حضرت. امیدواریم انشاءالله به لطف خدای تبارک و تعالی بالاخره این انتظارهای ما سر بیاد و به زودی در روزی چشم باز بکنیم که نفس ما در دولت مهدوی واقع بشه، استشمام حال هوای دولت مهدوی رو داشته باشه. قبل از اون که وارد بحث فقهمون بشیم، یه دو سه جمله در این رابطه عرض بکنیم، انشالله بحث فقه رو به مدد خود حضرت تقدیم بکنیم. مطلبی که به نظرم رسید در این مدت کوتاه خدمتون عرض بکنم این است که در جامعه اسلامی عنایت داشته باشید، یعنی ما با غیر جامعه اسلامی و با غیر مسلمان ها کار نداریم، اونا رو بذارید کنار، غیر مسلمان ها هیچی، غیر جوامع اسلامی هیچی، با جامعه اسلام. در جامعه اسلامی آحاد و افراد مسلمان ها نسبت به امام زمان به سه طبقه و سه دسته تقسیم میشن. طبقه اول، حاشاکم دور از محضر شما، طبقه اول افرادی هستند که به معنای واقعی کلمه با امام زمان و یاد حضرت واقعا اجنبی و بیگانه هستند، نه در شغلشون، نه در مغازشون، نه در زندگیشون، هیچ چیز از اونها بوی امام زمان نمیده. اینا در واقع اصلا بوی از دین ازشون استشمام نمیشه. این طبقه اول معمولا هم افرادی هستن که فقط به حسب ظاهر تسمیه به مسلمان شدن، به این تسمیه اسلامی و مسلمانیشون فقط یه آثار فقهی داره که ما اگه دستمون خیس باشه بهشون بزنیم دستمون نجس نمیشه. اگه قصاب باشه و ذبیحه‌ای داشته باشه و گوسفند قربونی بکنه محکوم به حلیت و قابل اکل و بس الهاز. یعنی فقط یه احکامی اینطوری از حد تجاوز نمی کنه. این طبقه اول افرادی هستن که واقعا در زندگی گم شدن، خدا رو فراموش کردن، نسو الله، ولی متاسفانه فانساهم انفسا، خدا رو فراموش کردن و به خود فراموشی مبتلا شدن. چی بشه که تو زندگیشون یادی از امام زمان بیاد؟ واقعا خدا میدونه آقا بعضی از همینها در مثل همین شب و روز که متعلق به امام زمان است و نیمه شعبان است، توی رسانه تلویزیون یا تو خیابونا که اسمی از امام زمان بشنون، در همون لحظه بازم خیلی متوجه و منتقل به اصل مطلب نمیشه. چقدر پکریه، به دور باشه معاذت با، چقدر سقوطه، چقدر حبوطه. قدم توی این چنین موازعی هم یه مقداری به آقا دل نده، یه ذره هم که شده گره نخور. این گروه اول و این طبقه اول، خب بالاخره به خاطر این که تسمیه به مسلمانی دارن و یه اعتقادات بالاخره دست و پا شکسته هم دارن، اینا بدور باشه، بدور باشه، معاذ الله، اندل اضطرار متوجه حضرت میشن. خدا نکنه یه حادثه خشن و وحشتناکی تو زندگیشون پیش بیاد که اطباء و پزشکان و دکتران و همه و همه عاجز بشن، همه دست رد به سینش بزنن معاذ الله. بعد اونجا دیگه در لحظه اضطرار به صورت قهری دیگه هنر خودش نیست، اون لحظه به صورت قهری یادی از امام زمان بکنه. این حکم طبقه اول، با اینا کار نداره. طبقه دوم افرادی هستن، نه غیر از تسمیه مسلمانی ظواهر اسلامی رو هم رعایت میکنن، بالاخره آداب و رسوم اسلامی رو در حد توانشون و به مقدار اعتقاداتشون پایبندن، زندگیشون رنگ و بوی دینی داره، اهل نمازن، اهل روزن، اهل مجلس، اهل بیت هستن، اهل زیارتن. این طبقه دوم خودشون مشککن، زو مراتبن، بعضشون تو مراتب پایین این مرتبه هستن، بعضشون میانه، بعضشون هم مراتب بالاش، ولی علیه حال توی طبقه دوم هم اون نگاه به امام زمان نگاه سطحیه. چرا میگم نگاه سطحی؟ چون اینا با امام زمان همراه نیستن. تقاضا میکنم این تعبیر رو خوب دقت بکنه، تقاضا میکنم به مدد خود از در بینات خود از حرفای دقیقیه. توی طبقه دوم اینا امام زمان با اینا، بله اینا با امام زمان همراه نیستن، امام زمان رو همراه خودشون کردن. یه بار دیگه عبارت رو تکرار بکنم، تو طبقه دوم اینا همراه با امام زمان نیستند، بلکه امام زمان رو همراه خودشون کردن. آچه فرقی داره؟ ها، فرقش اینه که نا صاحب زمان، نکنه از حال زار خودم دارم حرف میزنم، نکنه این وصف و توصیف حال سیاه خودم باشه. توی طبقه دوم یه آدم های متدین که واقعا دم از امام زمان میزنن، امام زمان رو زیر بغلشون گرفتن، خاک تو دهنم، خاک تو دهنم، آقای من ببخش ما رو از این تعبیر، امام زمان زیر بغلشون گرفتین، زیر عبامون گرفتین، هر طور که دلمون میخواد امام زمان رو تفسیر میکنیم. منویات حضرت رو اونجوری که هوای نفسمون میخواد تبیین میکنیم، بعد اینطوری با امام زمان همراهی میکنیم. گرفتی چی شد؟ ببین این طبقه دوم با امام زمان همراه نیستن، امام زمان رو همراه خودشون کردن، اونو کشیدن زیر بغل خودشون، اونو کشیدن زیر عبای خودشون. فلذا تا موقعی با امام زمان همراهی میکنن که این خیالات و تشهیات و هوای نفسشون بهشون سازگاری داره، به این شکل با امام زمان همراهی دارن. ولی اگر خدای نکرده بنا باشه که او حق و حقیقت بیاد وسط میدون، نه دیگه اونجا نیست. اینم گروه دوم و طبقه دوم. میمونه طبقه سوم. طبقه سوم اونایی هستن که مثل طبقه دوم ظواهر دینه رو رعایت میکنن، البته مثل طبقه دوم دم از امام زمان میزنن، مثل طبقه دوم اظهار عشق و ارادت به امام زمان میکنن، مثل طبقه دوم مجلس اهل بیت میرن، مثل طبقه دوم اهل زیارتن، مثل طبقه دوم اهل روزه نمازن. تا اینجای طبقه سوم مشترک با طبقه دومه، فقط فرقشون اینجاست. ما به امتیاز طبقه سه با طبقه دو اینجاست که این طبقه سوم خودشون همراه امام زمان میکنن، نه که امام زمانو بیارن زیر بغلشون بگن تو با ما همراه باش. وقتی اینجاست که دیگه حال هوا خیلی عوض میشه، اینجاست که این طبقه سوم نگاه میکنن ببینن حضرت چی میخواد، امام زمان به چی راضیه، رضایت او در چیه، او به چه زندگی رضایت داره، او در شغل به چه شغلی رضایت داره، به چه خصوصیاتی رضایت داره. ببینید اینا میرن خودشون همراه با امام زمان میکنن. فلذا عزیزان من عذرخواهی میکنم از محضرتون این تعبیر رو به کار میبرم، اگر میخوایم به دنبال منتظران امام زمان باشیم، اگر میخوایم یاران امام زمان رو بشناسیم، اینا این گروه سوم هست، اینا این گروه سوم هست. فقط همینا منتظر امام زمان، ولو طبقه دوم رو نمیشه منتظر امام زمان نامید. من یکی دو تا از این خصوصیات رو بگم و دیگه بحث رو بیشتر از این اطاله ندم، وارد بحث فقهمون بشیم. عزیزان من، یکی از بارزترین خصوصیات این طبقه سوم همینه، اینایی که خودشونو با امام زمان همراه میکنن، میگن آقا در دولت مهدوی، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریم، در دولت مهدوی ملاک شایسته سالاریه، ملاک شایسته سالاریه، یعنی هر که شایسته کاری هست به امر حضرت در دولت مهدوی سر و کار میشینه. خب بسم الله، تو ادعا میکنه تو طبقه سوم، همه الان فرض کن دولت مهدوی آغاز شده، میتونی واقعا با همین منات با همین ملاک زندگی بکنی، جایی بشینی که از پسش برمیای، کاری رو بکنی که از پسش برمیای، شایستگیش رو داشته باشی به همه ارکان و شرایطش، از تقوا و اخلاق و امانتداری و دینداری و اخلاق و توانایی همه ارکان. اگه همین یه قلم، آقا همین یه قلم شایسته سالاری تو کارها الان تو جامعه اسلامی پیاده بشه، چقدر اوضاع کشور ما متحول میشه، چقدر. و همین الان چقدر از مدیران و مسئولان و غیر مدیران و مسئولان، فرقی نداره، هر کسی که در کاری بالاخره دوشش رو زیر اون مسئولیت قرار داده، اگه واقعا صلاحیتشو نداشته باشه که خودش بهتر از همه میفهمه صلاحیتشو نداره، حضرت بهش بگو برو کنار. آیا بازم ابن الحسن میگه، بازم ادعای عشق به امام زمان میکنه؟ بله. یا اینا فقط به خاطر همون ظواهر کار خودشون که اتفاقا دین رو دستاویزی برای دنیای خودشون قرار دادن، از این جهت که ابن الحسن ابن الحسن. حالا تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، گر در خانه کس است یک حرف بس است، همین یه ملاک پیاده بشه. شایسته سالاری، شایسته سالاری به معنای واقعی کلمش، اگر این محقق بشه مطمئن باشید زمینه ظهور حضرت فراهم شده. یادمون نره، اینا رو قبلا گفتم به عنوان استشهاد عرض میخوام تکرار بکنم، یادمون نره که زمینه ظهور حضرت رو ما باید خودمون فراهم بکنیم. نکته ها آیون، این نکته ها قرار نیست که اصلا دولت امام زمان و حکومت حضرت صفر تا صد کلن به اعجاز باشه. اگر قرار به این بود که صفر تا صد کلن به اعجاز باشه، خب خدای تبارک و تعالی همون 1400 سال پیش حکومت مدشم شکل میداد و تمام میشد، این قصه همه به پایان میرسید. نه، بناس بر اساس اختبار آزمایش که فلسفه اصلی این نظام بشری است، ما امتحان بشیم و ببینیم ارزه داریم که زمین ساز و حکومت حضرت قرار بگیریم یا نه. ولذا این که شیخ طوسی فرمود و غیبته منا، درست فرموده، این روایت نیست، کلام شیخ طوسیه، و غیبته منا، درست فرموده. ما خودمون متاسفانه این مصیبت رو سر خودمون آوردیم. یا صاحب الزمان، آقای من شرمنده تم، از این دل صد دله خودم شرمنده تم، دل من یک دله نشده هنوز، فقط امام زمانی نشد، صد دله ایم، هزار تا هوا تو دلمونه. بله امام زمان میگیم، ولی کنار امام زمان گفتن به هزار چیز دیگه هم فکر میکنم، از صد چیز دیگه هم داد میزن. این صد دلگی که کار رو به جایی نمیرسون، این که تو دلم تاخت و تاز انواع هواها باشه. خدا میدونه اگر این پرده های غیب کنار بره و حال هوای دلها بیاد یه نمایشگری رو پیشونی داشته باشه. یا صاحب است، حال هوای دلها نمایشگری رو پیشونی داشته باشه، بعد بفهمیم توی دلها چه هیاهویی، چه سددلگیه. خدایا به حق صدیقه کبرا حضرت زهرا بی‌بی جانمون سلامون علیها، تو را قسم میدیم در این شب میلاد اربابمون، نه رو حساب ما، من برای خودم میگم، من که بی عرضه ام، روسی ام، اصلا لیاقتی چیزا رو ندارم، خدایا رو حساب دل حضرت زهرا، رو حساب دل مادر، به خاطر داغهای دل مادر، به خاطر منتقم خون پهلوی مادر، خدایا بس دیگه، این غیبت رو خودت به پایان برسان و به ما توفیق چشیدن طعم و مزه ظهور اربابمون امام زمان رو تفضل بفرما. خدایا توی سربازی و طلبگیم کاری بر اربابم نکردم، شرمنده هم. خدایا به لطفت به کرمت البته اثر فضل و رحمت توفیق سربازی حضرت رو در غیبتش و ظهورش به ما تفضل بفرما. خدایا به حق امام زمان گرفتاره های ما، مشکلات ما از دین و دنیای ما همشو برطرف بفرما. اون چی که بهترین خیر و رحمت است به ما روزی بفرما. اون چی که شر دنیا آخرت است از ما دور بفرما. رهبر عظیم و شأنمون، مراجعمون، بزرگانمون، هر کسی که صادقانه خدمت میکنه همشون حفظ و تأیید بفرما. این اوضاع فعلی مملکتمون رو به نفع دین و اعتقادات و ظهور امام زمانمون قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در بحث فقهمون به لطف امام زمان علیه السلام الحمدلله رسیدیم به جنبندی مسئله که در واقع مختار خودمون میشه، که در این بخش مختارمون ما گفتیم دو تا تنبیه در واقع مطرح است. تنبیه اول رو گفتیم تموم شد، به تنبیه دوم میرسیم. یه اجمال و خلاصه و مرور از بحث جلسه قبل رو در ضمن یکی دو دقیقه داشته باشیم و بعد به ادامه بحث بپردازیم. عرض کردیم اونی که به لطف امام زمان ما از این روایات احادیث فهمیدیم به فهم همه فقها احترام میذاریم، طایفه موافق مخالف به همشون احترام میذاریم، همشون محترم، ولی آقا اندل اجتهاد نحن ابناء الدلیل. اینجا عرصه است که دلیل رو سر همه ما حکومت میکنه، نحن ابناء الدلیل. بر اساس این روایات و ادله و مبانی که ما انتخاب کردیم و ما بهش رسیدیم، عرض کردیم قطع رحم دقیقاً عبارتان اخرای همون ترک صله رحمه. اینا با هم دیگه فرقی نداره، چه بگیم قطع رحم چه بگیم ترک صله رحم، اینا یکی هستن. مثل اون ضرب المثل که میگن عنب و انگور. بعدم گفتیم از اون روایات اونی که به دست میاد اینه که وجوب صله محور کار اتفاقه، وجوب صله محور کاره، که این وجوب رو خدا به لحنهای مختلف، حالا این تعبیر رو امروز اضافه میکنم، این وجوب رو خود امتال با تشبیه های مختلف، با زرق و برق های مختلف به خورد ما داده، برای ما بیان فرموده. بعد برای محکمکاری این وجوب صله رحم از اون ور فرموده که در قطع رحم مراقب باش، خیلی خطر و آفت و تهدیده. که این سبک بیان شعر مقدس سبک جدیدی نیست، چون در ارتکازات خود ما عقلا و متشرعین هم موجوده. نمونهشو گفتیم خدمتتون، گفتیم یه پدری که شما خودتون به عنوان یه پدر وقتی میخواد به آزاده ده چیزی رو دستور بدیم، مثلا بهش بگو برونون بخر، اون موقعی که کار خیلی مهمه، غیر از این که به فعل امر میکنی از مخالفتش هم نهی میکنی. این نهی از مخالفت برای چیه؟ و او امر کفایت میکرد، وقتی بهش میگه برو نون بگیر، بعد تاکید میکنه نشه که فراموش بکنی ها، نشه که یادت بره. این طور هم میگه این برای چیه؟ برای اینکه بگه او امر خیلی برای من مهمه. فهم ما بر اساس مبانی و ادله و شواهد و قرآن از مجموع این روایات آقا همینه، اونی که محور کاره وجوب صله رحمه. و این روایات قطع رحم همه برای تأکید به این مسئله وجوبه. حالا اینجا این مطلب اول و این تنبیه اول رو گفتیم. یه نکته آقای خداپرست جلسه قبل آخر جلسه گفت، البته رفقا متوجه نشدن نکته قشنگی، ولی فعلا جای ورودش نیست، این عرض میکنم که یادم نرفته. به ادامه مطالب بپردازیم انشاءالله، این رو بتونیم جنبندی بکنیم تا انشاءالله اون نکات باقی مونده هم بتونیم تکمیل بکنم. خب یادداشت بفرمایید، این یک مرور خلاصه‌ای از جلسه قبل بود. بریم سراغ تنبیه دوم. یادداشت بفرمایید. تنبیه دوم، از جمع همه نصوص و ادله استفاده می شود آنچه که محور اصلی در این مسئله است، عبارت است از امر به صله رحم و وجوب آن. برو داخل پرانتز، تو پرانتز، این محور اصلی است، پرانتز بسته. فلذا آنچه که در آیات و روایات برای مذمت و حرمت قطع رحم آمده است، در واقع برای تحریک و تشدید و انبعاث جدی، انبعاث یعنی هل خوردن، چون امر کارش بعثه، امر که میاد مکلف رو هل میده، بعث یعنی هل دادن، بعد که امر میاد و بعث ایجاد میکنه، اون مکلف منبعث میشه، یعنی هل میخوره. فلذا این نهی برای در واقع برای تحریک و تشدید و انبعاث جدی به طرف همان وجوب و امر به صله رحم است. به عبارت ساده بخوام عرض بکنم، این نهی مکمل کار امره، اون مسئله اصلی امر به صله رحمه، این نهی ها و حرمت ها میخواد او امر رو تکمیل بکنه. بیا سر خط، به عبارت اخرى، همه نصوص، همه نصوص دال بر حرمت قطع و تهدیدهای آن کاشف از اهمیت وجوب و امر به صله رحم است. بیا سر خط، فلذا بر همین اساس نصوص دال بر حرمت قطع رحم در کنار ادله دال بر وجوب صله رحم تحصیل حاصل و لغو نیست. خیلی نکته مهمیه، چرا که دقیقا به هدف همین تشدید و تأکید و انبعاث جدی به طرف وجوب صله رحم است. حالا آقای خداپرستم کم کم با همین توضیحات جواب سوالشون رو به صورت ایمایی میتونن دریافت بکنن. دقیق بفرمایید، ممکنه کسی به ما اشکال بکنه، آقا اگر این روایات هدف اصلش امر به صله رحمه، پس او همه روایتی که حرمت قطع رحم یا حرمت ترک صله رحم میرسونه چه نیازی بود که اونا بیاد؟ و همه روایتی که امر به صله رحم رو آورد بس بود دیگه. بعد ادعای شما این که این امر وجوبیه، در امر وجوبی شما حق نداری ترک بکنی، خب همین امر کافی بود و احتیاج به اون روایات که نهی از قطع رحم میکند ما نداریم. حالا نعوذ بالله خاک تو دهنم، ممکنه کسی بگه اگر ادعای شما این باشه قاعدتا اون روایت که نهی از قطع رحم میکنه و حرمت قطع رحم رو میرسونه باید لغو باشه. چرا لغوه؟ چون تحصیل حاصله. اونو میخواد چی ثابت بکنه؟ میخواد بگه که شما حتما صله رحم داشته باش. خب این حتما صله رحم، این وجوب صله رحم رو همین عوامر آورد دیگه، کافی بود. میگیم نخیر، این تحصیل حاصل نیست، لغو نیست، چون به انگیزه تشدید و تأکید و انبعاث جدیست. این حرفا رو ما اگر روز اول میگفتیم شاید کامل به جان و دل نمینشست، ولی الان امروز در موقعیتی داریم این حرفا رو تحویل میدیم که شما روایات مختلف این باب رو ملاحظه فرمودید. تو اون روایت رجل خثعمی یادتونه که از حضرت سوال کرد اخبرنی ما افضل الاسلام، اگر اشتباه نکنم تعبیر به این صورت بود که حضرت اول ایمان به الله رو میگه، بعد صله رحم رو میگه، بعد امر به معروف و نهی از منکر رو میگه، سمم که آورده میخواد اون رتبه و تقدم و تأخر رو برسونه، یعنی میخواد جایگاه این مسئله رو تو شرع مقدس تبیین بکنه که تو این اسلام چقدر این مسئله مهمه و چقدر احتیاج به تأکید و تشویق داره. بنابراین ما اون روایاتی که حرمت رو ثابت میکنه و نهی از این مسئله رو آورده نمیگیم تحصیل حاصله، قائل به لغویتش نیستیم نعوذ بالله، اینا همه برای تأکید و انبعاث جدی همین امر هست. در واقع بیا سرخط، یعنی وقتی شارع برای ترک صله رحم، برو داخل پرانتز، که همان قطع رحم است، پرانتز بسته، با لحن غلیظ و شدید ردع و منع و زجر آورد، این در واقع تأکید بر همان امر به وجوب صله رحم می باشد که این نحوه تأکید در ارتکازات عقلا و متشرعین موجود است. برو داخل پرانتز، مثل تأکید پدر نسبت به فرزند برای نون خریدن، که هم امر به فعل می کند و هم مجدد نهی از ترک آن می کند. پرانتز بسته، که این سیره و ارتکازات و عقلا شاهده محکمی بر ما نحنفی میتواند باشد. یه سرخط. خلاصه این که به نظر ما با لحاظ این مبانی مذکور، آنچه که از روایات قبل استفاده می شود وجوب صله رحم است، و همونطور که گفته شد اتفاقا تکلیف اصلی ما همین وجوب است و آن روایات دال بر حرمت برای تأکید همین وجوب آمده است. بیا سر خط. فلذا ما آن دیدگاه طایفه مقابل فقها را که قائل به عدم وجوب صله رحم هستند و اوامر باب را حمل بر توصیه های اخلاقی کرده اند قبول نداریم و مستندات و ادله آنها را مردود می‌دانیم، که این آقایان برای اثبات عدم وجوب صله رحم عمدتاً سه دلیل دارند که البته هر سه دلیل آنها از نظر ما مخدوش است. بیا سر خط. بیان و ذالک، بازم بیا سر خط. دلیل اول، خب تا اینجا آقا تثبیت مبانی خودمون بود، توضیح حرفای خودمون بود، که دیگه حالا به لطف امام زمان خود حضرتم به دل ما آگاه تا جایی که بلد بودیم و در توانمون بود توضیح دادیم و الحمدلله خدمت رفقا تقدیم کردیم. بعد برای در واقع تحکیم حرفای خودمون از اینجا به بعد ادله طایفه فقهای اون نقطه مقابل رو میخواییم پیش بکشیم و ادله شون رو نقد بکنیم و جواب بدیم و ثابت بکنیم این ادله هی آقایون براش، یعنی برای اثبات عدم وجود بهش تمسک کردن، اون ادله حجیت ندارد، اون ادله مخدوش و مردوده، فلذا قابل تمسک نیست. خب حالا اجازه بدید دیگه ادامه این مبحث و بررسی ادله آقایان، یعنی اول تبیین بکنیم که ادلهشون چیه. سه تا است، سه تا دلیل دارن، که اول تبیین میکنیم این سه تا دلیل چیه، بعدم دونه بدونه نقد و مناقشات این ادله رو خدمتتون تقدیم میکنیم. انشاءالله ادامه بس برای فردا نبحث فردا، و همونطور که جناب آقای سمی هم زحمت کشیدن توی کانال زارن بارگذاری کردن، ساعت درس ما انشاءالله از پس فردا روز دوشنبه رأس پنج خواهد بود، چون اذان مغرب پیش روی کرده، زارن روز دوشنبه 6 و 17 دقیقه میشه اذان مغرب. ما انشاءالله از رأس ساعت 5 به لطف خدا خدمت آقایون خواهیم بود. خب یه صلوات بفرست. Thank you.
هر روایتی و هر نهی که برای انزجار کرد، انزجار از ترک و ترک اون فعل یا در حقیقت برای انبعاث نسبت به اون فعل، امر به اون فعل، این یه اصل کلیه، یه چیز طبیعی و مقلایی تو همه چیزایی که امر برش، مثلا صلاح لاینال و شفاعتنا من استخفت به صلاح
میخواد ازش انتظار قاعده بکنید. مقصودتون اینه؟ بله، اشکال نداره، اشکال نداره. مقصودتون اینه که در واقع خلاصه عرض ما همینه. من گفتم لابد شما به دنبال این مطلب هستید که گاه اوقات امر میشه در روایات ولی بعد از اون امر ترخیص میاد. دقیق بفرمده به چیزی امر کرده ولی در جای دیگه برای همون چیز ترخیص داده. اگر او ترخیص در کنار این امر وارد بشه دقیقا عکس این وضع مسئله عمل میکنه. گفتم لابد میخواد این مطلب رو شما بفرمایید، چون بعضی از جا به چیزی ما رو امر کردن بعد در جای دیگه میبینیم همون چیزی که مأمور واقع شده مورد رخصت شارع هم قرار گرفته. خب این اصلا معلومه که او امر وجوبی نیست، خود به خود حمله بر ند میشه چون ترخیص براش اومده. همونطور که در اونجا اون ضابطه و قانون رو داریم، اینجا هم این ضابطه و قانون رو داریم. وقتی که به چیز امر بکنه بعد در جای دیگه از طریق منع و رد از ترکش اینطوری قلاز و شداد برخورد میکنه، خب دقیقا نقطه مقابل همون قاعده قبلی میشه. همونطور که اون ترخیص وجوب رو میشکست، اینجا هم این رد و منها بر ترکش به این قلاز و شدادهایی که به وجود میاد، این میخواد اون امر رو در واقع تأکید بکنه. نقطه‌ای که افتراق حاصل میشه بین مبنای ما و مبنای آن مخالفین همینه که اینا اصلا خود قطع رحم رو محور کار قرار دادن. یعنی در بین این همه روایات و آیاتی که امر به وجوب کرده اینا رو زدن تو حاشیه، اون ادله و روایاتی که نهی کرده و حرمت رو ثابت میکنه اونا رو محور قرار میدن. وقتی اونو محور قرار دادن، خود به خود بالاخره باید این امام رو یه طوری توجیهش بکنن، در حالی که از نظر ما دقیقا کار برعکس. حالا اجازه بدید که انشاءالله در آینده این بحث تکمیل بشین، حواشیش انشاءالله به لطف خدا کامل میشه. یه صلوات بفرستید.